با هم نزدیک بشن. حالا یک عامل تسهیلگری که میتونه کمک بکنه به این زمینه، انجمنهای علمی هستن که در رشته های گوناگون وجود دارن.
درست.
و این انجمنهای علمی حالا با برگزاری وبینارها، برگزاری نشست ها و حتی دعوت کردن از متخصصان در حوزه های مختلف در این کلاس ها میتونن نزدیک کنن این دوتا علم رو. به عنوان تجربه عرض میکنم که ما در کلاس های خودمون، در گروه خودمون، اگر مثلا درسی به اسم داده کاوی داریم، سعی میکنیم که در یکی دو جلسه از متخصصان کامپیوتر دعوت بکنیم. اگر درسی به اسم سازماندهی داریم در حوزه آرشیو، از متخصصان آرشیوی هم دعوت کنیم. این باعث نزدیکی دو علم میشه، هم افزایی میشه و انرژی هایی که در هر دو حوزه وجود داره به یک نقطه خواهد رسید که منجر به یک اشتراک هزینه وقت و علمی میشه.
درسته.
و نفع خودشون میتونه هم به اون علم برسونه و هم به کل جامعه.
خب اگه بخوایم حالا وضعیت ایران رو بررسی کنیم، به نظر شما توی چه وضعیتی الان قرار داریم؟ آیا مباحث میان رشته‌ای یا حالا این تفکیک علوم و مثالی که حالا خودتون هم زدید توی حوزه خودتون دارید انجام میدید، در سطح کشور داره انجام میشه یا وضعیت مطلوبی داریم یا خیر؟
ببینید، عرض میکردم که این قضیه باید بر اساس یک تجربه میدانی عمیق باشه، ولی در اساس تجربه زیسته اگر بخوام مطرح بکنم، به نظر میرسه با رشد و فعالیت انجمنهای علمی و ارتباطاتی که حوزه های مختلف دانشی با هم داشتن، این مقاومت و این در واقع تا اصطلاحا جبهه گیری علم ها در مقابل یکدیگر کم کم فرو ریخته و ما داریم میپذیریم در جامعه های آکادمیک و دانشگاهی خودمون که باید با هم دیگه همکاری کنیم اگر میخواییم یکدیگر رو کامل بکنیم. و حداقل در بعضی از مواردی که من میشناسم در حوزه تخصصی خودم، میبینم که ارتباطات نزدیکتر شده. دیگه اون اصطلاحا گاردی نیستش یا مقاومتی نیستش بگیم که نه الزاماً فقط خود من باید این حوزه تدریس کنم یا فعالیت کنم و لاغی. این داره مشاهده میشه که افراد به این آگاهی رسیدن که برای این که بخوان به تعالی برسن در رشته خودشون و جامعه رو به تعالی برسن، باید با هم همکاری بکنن. و چه چیزی میتونه تشدید بکنه و تسهیل بکنه؟ به هر حال مشاور هایی که میتونه از طرف وزارت این باشه، علوم و بهداشت باشه، یعنی همکاری ها باید وجود داشته باشه. هیچ موقع رشته ها نباید به هم دیگه از نگاه بالا به پایین نگاه بکنن، نگاهشون به این صورت باشه. همکاری علمی، یعنی بپذیریم که هر علمی در یک زمینه کارآمد است و این رو هم انجمن های علمی میتونن کار کنن، هم پارک های علم و فناوری میتونن تسهیل کنن و هم در واقع بخش های پژوهشی در دو وزارتخانه که به حال بیشتر با جامعه آکادمیک سر کار دارن میتونن در نظر بگیرن. و داشتن یک برنامه راهبردی و تاکید بر روی همکاری دو علم و رفتن به سمت بحث میان رشته‌ای، خب طبیعتا میتونه که ما رو به وضع مطلوب‌تری هم برسونه.
قطعا. حالا توی بحث تدوین رشته‌های دانشگاهی و حالا سرفصل‌های اون، آیا حالا شاید برداشت خود من اینجوری باشه، فکر کنم یه الگو برداری از حالا رشته هایی که توی سطح جهان و غرب داره انجام میشه، یه الگو برداری میشه و اینجا حالا میاد تدوین و تدریس میشه، آیا به نظر شما این الگوی درستیه یا نه میتونیم ما حالا رشته میان رشته یه جدیدی رو هم با توجه به نیازهای فکری خودمون و نیازهای کشور خودمون تدوین کنیم؟
خب ببینید، خودتون بهتر میدونید که هیچ اتفاقی در دنیا بدون نگاه کردن به تجربه های دیگران رخ نمیده. یعنی بله. حتی ما اگر پژوهش هم انجام میدیم، بخش به اسم لیتریچر ریویو یا پیشینی پژوهش داریم که در اون نگاه میکنیم که دیگران در گذشته چه تجربه هایی داشتن، چه اشتباهاتی کردن، چه موارد مثبتی داشتن تو اون قضیه.
درسته.
کپی برداری به طور کامل خب هیچ کس تایید نمیکنه، چون دیگه اون خلاقیت توش وجود نداره، اون نوآوری توش وجود نداره. اما نگاه کردن به تجربه های موفق و درس گرفتن از تجربه های ناموفق در دنیا و همینطور اصطلاحا میگن جهانی فکر کنید و محلی عمل کنید، یعنی بر اساس
درسته.
نیاز جامعتون حرکت بکنید، این قضیه میتونه به ما کمک بکنه. یعنی اتفاقا این میتونه ما رو هم در تعامل با تجربه های دیگران بذاره و هم این که کمک بکنه که ما هم در راستای فعالیتی که در دنیا داره اتفاق میفته، ما هم بر اساس نیاز خودمون و منظومات جامعهمون داریم یک سری فعالیت‌ها انجام میدیم که این قسمت میتونه که مورد تایید در واقع جامعه علمی باشه.
بسیار. یه اصطلاحی هست در جوامع علمی که میگن به اصطلاح حالا از نیوتن نقل میشه که میگه من پا روی شونه بزرگان علم گذاشتم تا به اینجا رسیدم و حالا به مرزهای به افزودن مرزهای دانش کمک کردم. در جامعه ما به چه صورته؟ آیا ما میتونیم بگیم توی یه حوزه‌ای داریم در مرزهای دانش قدم میذاریم یا کمک کردیم به افزودن حالا حدود و ثغور مرزهای دانش؟
ببینید این نکته با تولید علم کاملا فرق میکنه.
درسته.
من امیدوارم که بحث تولید علم رو به معنی در نظر گرفتن کمیت مقالات نبینیم. اما
بله.
اون چیزی که الان شما اشاره فرمودید و واقعا هم منطقی تر و درست تر هست پیش بردن مرزهای دانشه.
بله.
یعنی اینکه ما بتوانیم بر اساس مطالعاتی که داریم انجام میدیم حتی در یک پاراگراف هم که شده بتونیم یک زمینه رو اضافه بکنیم و در آثار دیگر هم به همون استناد بشود و باعث بشود نوآوری تازهی داشته باشه، اون واقعا قابل تقدیره و قابل تأکیده. و بررسی متون در پایگاه استنادی نشون میده که این قضیه داره رخ میده. یعنی به هیچ عنوان جامعه علمی ما راکت نیست و داره در هر حال در هر حوزه‌ای با انبوه موانعی که هست در مقابل جوامع علمی با انبوه چالش هایی که داریم دست پا میزنیم و خب بهتر میدونه که ما چه موانعی داریم در مقابلمون، اینها رو کنار میزنیم و خب طبیعتا بر اون اساس داریم مرزهای دانش رو پیش میبریم. حالا نمیتونه الزاما بگیم که ما الان در خط مقدم مرز اول جبهه دانش هستیم، ولی این رو باید تأکید بکنیم که در هر زمینه علمی به هر حال دانشمندانی داریم که به عنوان دانشمندان پر استنادن. و چرا پر استناد شدن؟ به خاطر اینکه در زمینه علمی خودشون تونستن که مرزهای دانش رو پیش ببرن و همین قضیه نشون میده که خب طبیعتاً ما داریم یک خط نرمال رو حرکت میدیم و روشن مسیر رو طی میکنیم.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو میشنوید به سردبیری علمی دکتر شهاب فهیم دانش، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز میتونید برای دانلود و دریافت این برنامه استفاده کنید. با بررسی تفاوت بین علم نرم و سخت در خدمت دکتر امیررضا اصنافی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. جناب دکتر، اگر در پایان برنامه موردی مطلبی هست که دوست داشتید بیان کنید بفرمایید که در خدمتتون باشیم.
سلامت باشید. متشکرم از شما. من امیدوارم که همه دانشمندانی که به هر حال در این دو طبقه حضور دارن، علوم سخت و علوم نرم، بتونن که با آغوش باز یکدیگر رو به لحاظ پذیرش بحث‌های فلسفی و عملی کارشون بپذیرن و از اشتراکات و تجربیات علمی هم دیگه بهره‌مند بشن تا بتونن که هم افزایی و تأثیر مثبتی رو بر روی جامعه علمی کشور داشته باشن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر. سوال بعدی این هستش که نقشی که سازمان‌های مختلف، حالا چه سازمان‌های دانشگاهی و غیر دانشگاهی و حالا سازمان‌های رسانه‌ای، مطبوعات، رسانه ملی و رسانه‌های صوت و تصویری در زمینه ترویج علم و همچنین تولید علم و کمک به رشته‌های میان رشته‌ای که موضوع برنامه‌مون هم بود، چه کمکی میتونن در این زمینه داشته باشن؟
بله. ببینید، هیچ اتفاق جدیدی در حوزه‌های مختلف علمی و هیچ تحولی رخ نمی‌دهد مگر اینکه متخصصان و پژوهشگران از آزمایشگاه‌های خودشون، از اتاق‌های خودشون خارج بشن.
درسته.
و اون علم رو با جامعه در میون بگذارن. ببینید، بیشتر مردم حتما با خودشون این سوال می‌پرسن که مثلا دارن از بلوار دانشجوی بلنجاک حرکت میکنن و دانشگاه شهید بهشتی میبینن، یعنی که این کسانی که پشت این دیوارا هستن چیکار دارن میکنن برای ما، برای جامعه دارن چیکار میکنن؟
درسته. دقیقاً
سوالشون اینه. ولی اگر من هر روز صبح بیام دانشگاه برم تو اتاقم بشنم پای سیستمم و شروع کنم به نوشتن، خب این نوشتن شاید کمک بکنه که من ارتقا بگیرم، ترفیع بگیرم، گرنت بگیرم، اما چه تأثیری بر روی جامعه میذاره؟ آیا جامعه رو تغییر میده؟ خب رسالت اصلی من هم همینه. درسته که من اگر این فعالیت های علمی رو انجام ندم، خب طبیعتا رکود علمی میخورم و ممکنه که دیگه نتونم ادامه کار داشته باشم، اما وقتی که جامعه از من انتظار داره که برونداد علمی رو شیر کنم باهاش، چون جامعه من خرج کرده که تحصیل کنم و به این مرحله برسم، پس باید دینم رو اینجوری هم ادا کنم. بنابراین باید از مکانیزم‌های مختلف استفاده کنم که خروج علم رو به جامعه نشون بدم. مثلا بتونم به واسطه نگارش افکارم، نگارش تجربیاتم، نگارش دیدگاهام نسبت به مسائل مختلف در مثلا یک خبرگزاری، در یک روزنامه، در یک رسانه صوتی و تصویری، حالا در برنامه‌هایی که در نظر گرفته میشه، این دیدگاه رو مطرح کنم. همین قضیه تلنگر به ذهن مخاطب میشه و میفهمی که نه، انگار تو دانشگاه‌ها داره اتفاقاتی میفته، ما بی‌خبریم. پس چقدر خوب شد که این روزنامه رو خوندم، این خبرگزاری رو دنبال کردم، رادیو گفتگو رو مثلا گوش کردم، یا تلویزیون شبکه 4 اومدم دیدم. اینها باعث می‌شود که علم ساده سازی بشه برای افراد. ما تا وقتی که در یک برج عاج قرار بگیریم و فقط از منظر استانداردهای رشته خودمون صحبت بکنیم، خب دیگران که به عنوان جامعه هستن هیچ سودی نخواهند بود. ساده سازی این علم چه در حوزه اون نرم باشه چه سخت، بسیار اهمیت داره، بسیار واجبه. و این کتابخانه ها، مراکز اسناد، رسانه ها، همه باید تلاش بکنن که در واقع به اون ابزاری باشن در اختیار متخصصان که اونها بتونن حرفشون رو منتقل بکنن به جامعه. حالا یه موقع اون دانشمند حوزه علوم اجتماعیه، میاد برای این افراد جامعه به زبان ساده راجع به رعایت قوانین مقررات ترافیکی صحبت میکنه، یا راجع به رفتارهای مناسب و هنجارهای مناسب اجتماعی صحبت میکنه، یا ممکنه که بیاد در ارتباط با قوانین نجوم به سادگی صحبت بکنه برای افراد و خیلی مسئله دیگه. من خاطرم هستش که در چند سال پیش که نمایشگاه ترویج علم برگزار میشد، غرفه هایی بودش که همچین کارهایی رو برای مخاطبان میکردن، ولی خب بازم محدود بود به همون مکان. یعنی این فضا باید حالتی باشد که عمومی سازی بشه و جایی که میتونه کمک بکنه به عمومی سازی علم، یکی رسانه های مختلف هستن،
بله،
و دیگری کتابخانه ها هستن. یعنی کتابخانه فقط به معنی انباشت کتاب نیست، جای جرد همایی افراد، جای انتقال دانشه، گردش اطلاعات و گردش یادگیری. پس اینجاها میتونن که کمک بکنن در زمینه ساده سازی مفهوم علم و هم‌افزایی بیشتر و همینطور بحث ترویج علم، که همگان بتونن که از این بهره بگیرن. در غیر این صورت اون علم نافع فقط برای من نافعه، چون من ارتقاشو میگیرم و من میتونم ترفیع بگیرم، به جامعه هیچ نفعی نخواهد.
دقیقاً این خیلی نکته مهمی هم هست، چون حالا یکی از نقدایی هم که به صورت کلی مطرح میشه اینه که خب عوام مردم بیشتر سلبریتی ها رو میشناسن تا مثلا دانشمندان رو، شاید کمتر دانشمندان رو میشناسن. حالا ما هر چقدر
ما کنار کشیدیم،
درسته،
ما عقب کشیدیم، بله. افرادی که حالا اتفاقا باید دانشمند ها سلبریتی باشن،
دقیقا
دانشمندی که به قول معروف، وگرنه کسی که دارد، حالا فرض کنیم که صحنه ورزشی یا صحنه هنری داره فعالیت میکنه، ضمن ارزش برای همین اونها، ضمن احترام برای همین اونها، نباید وزن اونها از یک دانشمند بالاتر باشه. من همیشه برای من این سوال بود، من میرم یک همایش خارج از ایران، مقاله از طرف ایران، از طرف کشورم ارائه میکنم، وقتی که میام توی فرودگاه امام، تک و تنها باید سوت و کوسرم بندازم پایین، چمدونم بردارم برم منزل.
دقیقاً
همین. اما چرا مثلا یک هنرمند یا مثلا یک ورزشکار وقتی که میاد فرودگاه، از چندین ساعت پیش باید مردم بیان صف بکشن، هورا بکشن، دست گل بدن؟ خب من چه فرقی با اون دارم؟ من دارم از نظر علمی برای کشور مصر خواهد درست میکنم. اون فرد داره با در واقع تحرک فیزیکیش و ورزشکاریش داره این کار انجام میده، نه باید تبعیضی باشه بین این قضیه. و جامعه باید هم به این آگاهی هم برسه که سلبریتی علمی خودش رو هم بشناسه، سلبریتی علمی خودش رو هم بشناسه و ما هم سلبریتی هستیم، درست صدامون در نمیاد و به قول معروف خضوع علمی از خودمون نشون میده، ولی به هر صورت شاید بخشی از این باشه که در واقع زیاده از حد سلبریتی های علمی و سلبریتی های ورزشی و هنریمون رو بزرگ کردیم و شاید بیشتر از این که برای دانشمندامون وقت بذاریم وقت گذاشتیم برای
یه بحثش هم شاید همین بحث ساده سازی باشه و عوام پسندی مباحث باشه و اینکه ما حالا توی بسته‌بندی خوب و مخاطب پسند مباحث رو برای مخاطبین انتقال بدیم تا به قول معروف خسته کننده نباشه. خیلی برنامه ها خیلی مثلا مباحث علمی شاید برای افراد خسته کننده باشه که مثلا یه دانشمند بخواد بیاد چه میدونم در مورد ریاضیات باهاشون صحبت کنه شاید فرار میکنن، شاید خیلی راحت ترن که بشینن فوتبال تماشا کنن یا یه موسیقی رو گوش بدن. این هم باید هم از طریق رسانه و هم از طریق جامعه علمی این ساده سازی و مخاطب پسندی اتفاق بیفته تا انشالله شاهد این باشیم که دانشمندان ما نیز به اندازه هنرمندان و ورزشکاران شناخته شده و محبوب باشن.
همینطوره. بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر.
سلامت باشید.
اگر مطلبی جا مونده و موردی هست در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما و برنامه منظم و مجموعه تحقیق رادیو گفتگو. انشاءالله که جامعه بتواند از این مباحث علمی استفاده بکنه و نقشی در ارتقاء افکار عمومی هم داشته باشه.
خیلی ممنون جناب دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. ممنون از وقتی که در خدمت در اختیار شنوندگان ما قرار گذاشتیم.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو شنیدید به سردبیری علمی دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی کارشناس مجری این برنامه، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو و به اطلاعتون میرسونم حضرت آیت الله خامنه ای 14 خرداد به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه با ملت ایران سخن خواهند گفت. این برنامه ساعت 11 روز جمعه 14 خرداد ماه از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران هر سال با سخنرانی آیت الله خامنه ای در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه که با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا امسال برگزار نمیشه. خب دوستان عزیز، هموطنان ارجمند، همچنان از بخش دوم برنامه ها با شما همراه هستیم. انشاءالله که شما هم بتونید همراهی بفرمایید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتون عرض کردیم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روایت رنگ ها همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ ها،
روایت رنگ ها.
گاهی یک خبر بد میتواند سایه تلخیش را روی همه خبرها بیاندازد.
اینکه سفره ایرانیان در سالهای اخیر کوچک و کوچکتر شده خبر تازه ای نیست، اما سرعت فقیرتر شدن ایرانیان برای بسیاری نگران کننده است.
وقتی ذهن مخاطب با آن خبر تلخ درگیر شد، به اصطلاح بسته می شود و دیگر توان تغییر حالش کم می شود. گاهی رسانه‌های بیگانه از این ویژگی ذهن برای تولید محتوای منفی استفاده می‌کنند. این شگرد را اصطلاحاً تلخ جذاب می‌گویند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
شما یک بادامی رو می‌خورید. این بادام تلخ. این تلخیش همه دهان شما رو گرفته. اما خب بادومه. جذابه، جذب، خوشمزه است. همون لحظه اگر ما یک مشت بادوم به شما تعارف کنیم، شما با یک نگاه بسیار محدود نگاه میکنید، چون همون لحظه تلخی رو تجربه کردید. اون آسمان ذهنی، اون اتمسفر ذهنی سریع محدود میشه به همون تلخیه. نصدی که امکان داره این یه مشت بادوم واقعا شیرین باشه، اما چون تلخیه اثر گذاشته دیگه همه رو تلخ میبینه.
رسانه های بیگانه چند ماه مانده به انتخابات انبوهی خبر منفی تولید میکنند. این خبرها به سوی مخاطب پرتاب می شود تا شاید یکی از آنها جامعه را درگیر کند.
و آیا راهی غیر از براندازی برای منتقدان شرایط موجود باقی مانده؟ انتخابات اصلا قرار نیست روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی رو دگرگون کنه، فقط قراره که نظام موجود رو عین همون چیزی که هلگریت نزدیک 200 سال پیش گفت حفظ کنه، قرار نیست چیزی رو تغییر بده.
وقتی این خبر منفی سر جایش رفت، آن وقت در روزهای نزدیک به انتخابات دیگر خبرهای مثبت هم نمیتواند آن تلخی‌ها را از بین ببرد. در شگرد بادام تلخ حتما باید تلخی را به سمت مفاهیم مثبت برد، یعنی همان بادام که ظاهرا خوراکی خوشمزه است اما ناگهان تلخ می شود.
الان پرده ها کنار رفته و تمام اون پندارها و توهمای پیشین فرو ریخته.
دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دهد.
مردم اگر فلان نامزد بیاید در انتخابات شرکت کند، رسانه‌های بیگانه میگن اگر فلان آدم بیاد و رئیس جمهور بشه، از فردا همه دنیا با ما سر جنگ خواهند داشت، میجنگند و ما امنیت نخواهیم داشت. مخاطب احساس میکنه که حالا فعلا همین رو داشته باشیم تا ببینیم چیکار باید بکنیم، در حالی که جامعه باید بداند که باید تلخی را دفع و شیرینی را جذب کند. اصلا انتخابات یعنی همین. اگر تلخی حس میشود که هست، آمریکایی همون حرف رو میزنن که طرف رسمی تو اینجا داره همون حرف رو میزنن، این تلخه، این باید دفع و باید یک شیرینی جذب شود. پس انتخاب دوباره و انتخاب مجدد کمک به جذب شیرینی میکند، در حالی که رسانه‌های بیگانه میان همین کارا رو میکنن که جامعه پای انتخابات نرود که جذب شیرین داشته باشد، همچنان با همین یاد تلخ پس بزنه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. شناختن و درک این جنگ روانی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب. انشالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو بشنوید و اگر نظری هم داشتید، نظرات سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که شما هموطنان گرامی در هر کجا که هستید با ما همراه باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. تا لحظات دیگه همکارانمون با برنامه سینما معیار با شما همراه خواهند بود. امیدواریم شما هم این برنامه رو بشنوید.
صدا دوربین حرکت.